من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و علا دایهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با خسارت تأخیر تعدیه بود، بدین مناسبت وارد قاعده تسبیب شدیم. ادله قاعده تسبیب رو خدمتون مطرح کردم، گفتم در ذیل قاعده تسبیب دو تا بحث کلی وجود داره و اون اینه که حالا اگر در موارد تسبیب یه مباشری هم وجود داشت، آیا باز مسبب هم زامنه یا مباشر زامنه؟ قاعده رو خدمتون عرض کردم که آیون گاهی به صورت خیلی کلی میگن، اونجایی که سبب اغوای از مباشر باشه سبب زامنه، گاهی از اوقات بعضی از فقها ها جزئی تر کردن، در غیر موارد اکراه و غرور زامن نیست، ولی در موارد اکراه و غرور با سبب زامنه. البته اونجایی که مباشر در حقیقت یه فاعل مختار عاقل باشه دیگه، اگه مجنون باشه یا سفیه باشه یا مثلا حیوانی باشه و امثال اینها، باز هم سبب زامنه. سفیه یعنی سفیهی که قدرت تمیز نداره دیگه، یعنی کسی که قدرت تمیز نداره نمیفهمه، اگر شما واسطه بکنید زامنید. آره همین سفیه به این معنا. آره نه، مجنون یعنی دیوانه، سفیه یعنی کسی که قدرت تمیز نداره، نمیفهمه که الان این کارش چه آثاری خواهد داشت. مجنون نیست ولی سفیه، قدرت تمیز نداره. این یه بحث بود که کلیات رو عرض کردم. حالا من یه مواردی رو در فقه امروز خدمتتون مطرح میکنم که فی اختلافونه. بحث دومی که وجود داره عبارت است از این که اگر تعدد اسباب بود، یعنی اگر چند نفر یه فعلی رو انجام دادن، در این صورت زمان با کیست؟ زمان با همه اسبابه یا در موارد تعدد اسباب؟ خب در اسباب ارضی تقریبا قصه روشنه، مثلا اگر همون روایاتی که حفر در طریق بود یا در ملک غیر بود، چند نفر با هم دیگه حفر کردن، خب همشون نسبت به این قصه در حقیقت مسئولن. ولی اگر این اسباب اسباب طولی باشن، حالا این طولیت میتونه طولیت به زمان باشه، میتونه طولیت به رتبه باشه. اگر اسباب اسباب طولی بودن در اونجا چه حکمی داره؟ این هم در میان فقها فی الجمله بحث شده، ولی هنوزم جای بحث داره، موارد اختلافی در فقه داره در ارتباط با اسباب طولی، اما به هر حال مستقصا بحث نشده، نه در قواعد فقهیه نه در خود فقه. ذیل بحثی از موارد و مسائل فقهی آقایون بهش پرداختن. چند نظریه در ارتباط با اسباب وجود داره. بعضی ها معتقدن اون سببی در حقیقت زامنه که مقدمه در تأثیر باشه، اگر چند سبب بودن اونی که در تأثیر مقدمه اون زامنه. نه، تقدمه در تأثیر، یعنی کدام یک از این سببها اثر بیشتری در تحقق این اتفاق داشتن، هر کدوم که اثر بیشتر داشت اون زامنه، بقیه زامن نیست. چی میفهمید؟ نه، علال قاعده رتبی نمیشه. مثلا میگن اگر کسی خلاصه چاهی رو حفر کرده و دیگری اومده یه چیزی سنگی رو روی اون چاه گذاشته، یه کسی هم اومد و خلاصه اون سنگ مناسبی نبود و افتاد تو چاه. مثلا میگن که اینجا اونی که سنگ گذاشته یا خاشاکی گذاشته که بد دیده نشده، اون سبب اقواس در تحقق این اتفاق. چون اگر دهانه چاه باز بود مردم میدیدن تو چاه نمیافتادن. این سبب سبب اقواست. سبب اقوا یعنی در تحقق این رخداد سببیت او اقوای از دیگری بوده. از این جهت گفتن اگر ما در موارد تعدد اسباب بتونیم سبب اقوایی پیدا کنیم، سببی که مقدمه در تأثیر باشه، اون سبب مقدمه در تأثیر زامنه و سایر موارد زامن نیست. نه، در عرضی اگر همه با هم یک کاری رو انجام بدن نه، ولی در طولی اینطوری. یا اون سبب نه. چون فرض اینه که تسبیب اتلاف نیست.
نه، همین دیگه. در قاعد فرق اتلاف با تسبیب میشه که تسبیب در طولیت زمانی شرطش هستن، یعنی نباشه که تسبیب نیست.
طولیت چی؟
طولیت در زمان، یعنی باید جزء صرف رو انجام بده در آینده اون جزء را زنی بشه وقت که بشه تسبیب. اگه همین الان تمام رو لازم بشه که اتلاف بس میشه، تسبیب نیست.
خب اینا
اسباب ارزی هستن، یعنی اسباب ارزی باز دوباره باز در ادامه، یعنی حاصل نمی‌کنن اطلاف رو دیگه، باز در ادامه باز خود مباشر هم زنده بشه که
همین دیگه، همه با هم یه چاه کندن.
خب بعد یه اسباب ارزی توی دیگه باز معنی نداره. خب ما اسباب ارزی همون کسی که بیشترین کار کرده باز باید همون زنده، یعنی
نه دیگه، اسباب ارزی یعنی چند نفر با هم دیگه معن چاه کندن. در اسباب ارزی یعنی یک کاری رو شما دو نفر با هم دیگه یه سنگی رو گرفتید اومدید سر راه گذاشتید، شما سبب ارزید. ما در اسباب طولی الان داریم بحث میکنم، یکی چاه کنده، یکی اومده رو چاه مثلا خار و خاشاک گذاشته، و الا حالا دو نفر با هم دیگه سر یه سنگی رو گرفتن آوردن وسط جاده گذاشتن، اینا اسباب ارزی هستند. حالا به هر حال این مقدار که هر دو زامنن، ما فعلا اصل زمان رو داریم بحث میکنیم. شما میگید درصد زمان هم تعیین کنید بر ما، ولی به هر حال در اسباب ارزی هر دو زامنن. حالا یکی رفته تو چاه کنده، یکی هم خاک کشیده بالا. شما بگیم مثلا اونی که کنده سهمش بیشتر از اونی که خاک کشیده بالا، فعلا محل بحث درصد زامن بودن نیست. اصلا اینکه زامنن یا زامن نیستن رو ما در قاعده تسبیب خواستم بگم. حالا ذیل قاعده تسبیب این بحث مطرحه، البته مستقصان بحث نشده. رأی دوم اینه که سبب مقدمه در وجود زامنه. رأی اول این بود که سبب مقدمه در تأثیر، یعنی کدام یک از این فعلها در تحقق این رخداد اقوا بود، اون زامن. رأی دوم اینه که نه، سبب مقدمه در وجود زامنه.
یه دوره مباشر
چی میفهمید؟ اصلا فرض مباشر نیست دیگه، تعدد اسبابه.
تعدد اسباب مباشر هم باز زنده بشه دیگه، در حالی که اصلا باید تسبیب نمیشه.
نه دیگه، مباشر الان محل بحث ما نیست. بله، ولی مباشر نیست. مثل که شما در قفس رو باز کردید، حیوان طرف رفته، مباشر نداره دیگه. مباشر که عرض کردیم یعنی فاعل عاقل مختار، منظور اینه. شما اومدید طرف مثلا حیوانشو بسته، اسبشو بسته، اومدید خالصه اون رو باز کردید، یعنی فرار کرد. نه، علت اخیره من نکنید جلسه قبل هم عرض کردم، گفتم وقتی میگیم مباشر یعنی فاعل عاقل مختار. هر فاعل عاقل مختاری که با اراده و تصمیم بیاد یک کار دیگه رو انجام بده اسمشو میذاریم مباشر. البته آقایون در اصطلاحات خودشون حتی همونی که متضرر شده، مثل همون آقایی که اومده تو چاه افتاده، رو مباشر نمیگن، میگن اون که متضرره مثلا، یعنی حتی اسم او رو مباشر نمیگذارن. مباشر اینه که شما یک کاری کردید مثل اون ممرض، پزشک نسخه نوشت، پرستار هم این نسخه رو داد به مریض و اون مریض استفاده کرد یا خوراند یا اون آمپول رو تزریق کرد، یعنی مباشر اون پرستاره است، یعنی مباشره به این اضرار و اتلاف اون پرستاره. مسبب کیه؟ مسبب اون پزشک. یعنی میخوام بگم حتی خود طرف رو اسمش رو مباشر نمیذارن، اون که متضرره. شاهد سبب آره مثلا میشه سبب، یا اونی که اجرا حکم کنه مباشر. حالا فعلا ما در سبب داریم صحبت میکنیم، ما به اون مباشره کاری نداریم، چون اگر اون مباشر خودش فاعل عاقل مختار باشه، مغرورم نباشه، مکره نباشه، اون مباشره زامنه. حالا من تو مسئله فقهی میگم، مثلا شما به یه آقایی که میدونید دزدی کارش، میگید فلانی تو خونش این مقدار طلا قایم کرده، من آب شب میره دزدی میکنه، شما سببید دیگه، ولی اون مباشره، ولی مباشره فاعل عاقل مختاره. یعنی میگن اگر کسی به سارقی دلالت کنه، یه چیزی رو فلانی پول داره، فلانی طلا داره، دلار داره، شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ قاعده تسبیب شامل میشه یا نمیشه؟ چون اینجا یه مباشری داری که فاعل عاقل مختاره. البته تو پرانتز بگم این بحث در حقیقت با بحث آنه بر اسم، با بحث تعاون، با این بحث هم رابطه داره. من گفتم که با اون قاعده مغرور رابطه داره، با اون قاعده عدم زمان امین رابطه داره، با آنه بر اسم رابطه داره. مثلا در همین جایی که اگر کسی سارقی رو بر چیزی دلالت کنه ضامنه یا ضامن نیست، خب علل قاعده قاعده تسبیب نباید بگیره دیگه. چرا نباید بگیره؟ چون اون سارق فاعل عاقل مختاره، اومده این کاری کرده، ولو شما نشونش دادید، آدرس رو بهش دادید، مشخصات رو بهش دادید، گاوصندوق رو گفتید کجای، رمزش رو بهش گفتید، همه اینا رو بهش گفتید، ولی یه فاعل عاقل مختارم بوده دیگه. حالا اگر او آدم برای درست حسابی بود، علارغم همه این حرفایی که شما گفتید، این کارو نمی کرد. علل قاعده قاعده تسبیب نباید بگیره. حالا تو فروع فقهی عرض میکنیم، فروع زیادی داریم که محل خلاف بین فقها، که اصلا ما به قاعده تسبیب میتونیم اثبات کنیم یا نه، ولی ممکنه قاعده آنه بر اسم بگیره. البته آی خوی آنه بر اسم رو حرام نمیدونن، آی خوی تعاون رو حرام میدونن، میگن نفس آنه حرام نیست. مثل اینکه شما ماه رمضون نون بفروشید به یه روزخار، که این نونی که شما دادید آنه بر اسم بود دیگه، اون در ماه رمضون روزخاری کرد، ولی ایشون میگن آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، ولا تعاون و علل اسم و العدوان. حالا اون یه بحث دیگه است، ولی خواستم بگم این تسبیب به اون قاعده آنه بر اسم یه جاهای مرتبط میشه. یعنی ممکنه بگید این آقایی که داله بر سرقته از باب قاعده تسبیب ضامن نیست، ولی از باب آنه بر اسم ضامنه، که حالا باز آنه بر اسم. چرا؟ اون که بحث حکم تکلیفی و بحث حرمته، ولی آقایون بعضی ها به تبع ازش حکم وضعی هم اثبات میکنه. آره. خب اینم نکته دوم. سبب عرض کردیم، نظریه دوم اینه که سبب مقدمه در وجود ضامنه. نظریه سوم این بود که میگن نه، هر دو ضامنن. اگه تعدد اسباب طولی بود، اسباب طولی بود، هر دو ضامنن. همونی که حفره بئر کرده، همونی هم که روی بئر چیزی گذاشته، هر دو ضامنن. ما نمیتونیم بگیم اولی ضامنه یا دومی ضامنه. اینم نظریه سوم. ولو این که اون مقدمه در تأثیر باشه، نه ناشی از دومی، مقدمه در تأثیر باشه. معیار اینه که اونی
که اولی تجویز کرد، دومی آمپول، دومی آمپول بوده، ولی از اول از آمپول مریض شد، بعد دومی پرسه از آمپول.
نه نه، حالا همین حفره بر رو عرض کنیم، یه چاهی رو یه کسی کند، یه کسی آمد روش پوشالی گذاشت، میگه نه اونی که اول چاه رو کند زامنه. چرا؟ چون شما اگه چاه نمی کندید موضوع برای پوشال گذاشتن هم وجود نداشت. یعنی در حقیقت فعل دوم هم باز مسبب از فعل اول بود. ما باید یه جایی رو بگیم که واضح باشه دیگه، یه جایی که
دومی هم نبود باز اولی هم به تنهایی تاثیر نمی‌کرد.
نه اولی هم به تنهایی، چون ممکن بود روی چاه باز باشه یا آقا ببینه نیفته تو چاه. اونی که میگه مقدمه در وجود زامنه، ولو اینکه مقدمه در وجود از عفه در تأثیر باشه، یعنی اگر روی چاه باز بود لعل این آقا میدید و تو چاه نمیافتاد، ولی میگه اگه تو چاه رو حفر نمیکردی و آقا هم پوشال نمیگذاشت این آقا هم نمیافتاد، پس تو زامنی. یعنی اونی که مقدمه در وجوده در حقیقت سرسلسله همه اتفاقه، اگه او این کار رو شروع نمی کرد این اتفاقات نمی افتاد. نظریه سوم هم عرض کردم که هر دو. نظریه چهارم اینه که زامن سبب مؤخر همیشه، نه سبب مقدم، چون سبب مؤخره که این اتفاق رخ داده، و الا اون اسباب دیگه لولا این سبب مؤخر اتفاق نمی افتاد. مثلا در حفر بر های واقعا پوشالی نبود، اصلا ما به اقواییت و غیر اقواییت کار نداریم، اون نظر اول اقوایی در تأثیر بود. اوه اگه این سبب مؤخر نبود که اتفاق نمی افتاد. خب این آقا چاه حفر کرده، ولی حفر چاه که موجب افتادن صرفا نمی شد. به خاطر این همیشه سبب مؤخر رو ما باید ضامن بدونیم. سبب مؤخر یعنی لولا این باز او اتفاق قبلی موجب ضرر نمیشد. مثلا در حفر بر اگه کسی یه چیزی روش نمیگذاشت خب میدیدن و نمیافتادن. نه اونجایی که سبب مؤخر سبب شده، و الا اونجایی که شما چه بچینید چه نچینید یا آقا میفته شما اصلا سببیتی ندارید. خب فرض ما اونجایی است که اون سبب به تنهایی ضرر نبود. نه یعنی اگر ما تعدد اسباب داشتیم و مستلزم ضرر بود، پس سبب مؤخر جزئی از اون رخداد بود دیگه. میگه خب اگه اون جزء اخیر نبود اون رخداد هم نبود. مثل همین چاهی که اگر روش بسته نبود مردم میدیدن. اولی هم سببه، چون اگه چاهی حفر نمیشد بازم مردم نمی افتادن. یعنی اگه چاهی حفر نشه مردم کجا بیفتن؟ اگه چاه حفر میشد روش باز بود بازم مردم نمی افتادن. یعنی هم حفر چاه سببه، هم پوشال گذاشتن رو چاه سببه. اینا هر دو جزء علتن. ولی یه نظریه اینه که همیشه سبب مؤخر زامنه. چرا زامنه؟ چون اگه او سبب مؤخر نبود بازم رخداد نبود. یعنی میگه من چاه کندم، اگه تو روشو نمیچیدی خب میدیدن مردم نمیافتادن توش.
چیزی که ضرر وجوده و عدم داره فقط اون سببه.
کدوم سببه؟
همین مؤخره که خوشوندن سر چاه وجوده و عدم ضرر متفاوت برای اگه باشه ضرر هست.
خب اگه چاه نباشه ما پوشال بذاریم رو زمین موجب ضرره؟ حالا من فعلا نظریه ها رو گفتم، در این که درست و غلط کاری ندارم. میخوام بگم به لحاظ فقهی چندین نظریه مطرح شده. عده‌ای معتقدن هر دو، به هر حال هم اون چاه سبب هم اون پوشال گذاشتن، پس هر دو باید بشن. عده میگه که نه سبب مقدم، اگه تو چاه نمی کندی دیگه کسی نمیمد پوشال بذاره بعد کسی بیفته. عده میگن سبب مؤخر سببه. چرا سبب مؤخر؟ میگه خب اگه تو نمیذاشتی مردم میدیدن نمیافتادن. یعنی هر کدوم به یه استدلالی اینو مطرح کردن. عده گفتن اصلا مقدمه در وجود یعنی همونی که اول اومده سرسلسله اینها بوده. عده گفتن اقوای در تأثیر سببه. به هر حال کدوم یکی از اینها مهمتر بوده در اثرگذاری؟ همون سببه. و خلاصه دیگه همشون ادله خودشونو دارن. من خواستم بگم یه همچی بحثی زیل قاعده تسبیب مطرحه و فقها هم مختلف بهش استناد و استدلال کردن. حالا مدرک این استدلال ها و استناد ها چیه؟ مدرکش عموما یا عقلی یا عقلاییه، یعنی عموما مدرک شرعی نداره. به هر حال مستند به این که به لحاظ عقل اینه یا به لحاظ عقلا اینه. البته بعضی ها به کلمه تسبیب عرفی استناد کردن، ولی عرض کردم کلمه تسبیب در روایات ما نبود که ما بگیم این به خاطر تسبیب این اتفاق افتاده. من حفر بئرن بود، همینه که خوندیم، من تتببه بود که در همه موارد نه، من دخل دار قومن به غیر اذنهم بود، من اخرج میزابن او کنیفن بود، شاهد و غازی اینا. یعنی میخوام بگم یک لفظ عامی که ما بخوام بگیم که یک قاعده در روایت اومده، نه، قاعده در روایت نیومده، قاعده تسبیب به عنوان تسبیب نیومده. ما از موارد مختلفی که روایات حکم به زمان کردن اومدیم یه قاعده استخراج کردیم به نام قاعده تسبیب. آره میتونیم بگیم قاعده تسبیب یه امر عقلایی روشنه و امام هم همون امر رو مطرح میکنه. البته گاهی وقتا مثلا تدقیق در سیره عقلا یا حکم عقل، اینو میتونیم بگیم، ولی به هر حال ما از موارد مختلف گفتیم. اینجا مثلا این مدل استفاده که عموما قواعد فقهی اینطوریه، اسمش القاء خصوصیت. یعنی وقتی امام میفهمن من حفر بئرن، ما میگیم حفر بئر که خصوصیت نداره، پس هر چیزی که مستلزم ضرر باشه فرمایش امام شاملش میشه. قواعد فقهی ما اکثرا مصداق و صغرای القاء خصوصیت، یعنی ما از موارد متعدد و مختلف و متنوعی که امام یه حکمی رو مطرح کردن، ما در حقیقت یه قاعده استخراج میکنیم. البته بعضیش هم مصرح است، ولی موارد زیادیش همین القاء خصوصیته که ما یه جاهایش هم آقایون گفتن یک کمی شما رفتین تو قیاس دیگه، مثلا اومدین قاعده درست کردین شده قیاس. حالا به هر حال خب یه مصادیقی در فقه مطرح شده، در بعضیش اختلاف، بعضیش موارد تسبیب، بعضیش تسبیب بالمباشره یعنی وجود مباشره، بعضیش. حالا من از باب همین توسعه میدانی بحث قاعده تسبیب به چند تاش اشاره میکنم که بعد به بحث خودمون بپردازم. مثلا میگن اگر شما یه حیوان ضعیفی رو در مسبعه بندازید و یه سبوی او رو بدره، شما ضامنید. اگر حیوان ضعیفی رو بندازید یه جایی که در رنده ها وجود دارن، بعد خب در رنده ها رو بدرن، شما ضامنید. یه مورد دیگه گفتن لو غصب شاتن فمات ولدها جوعن، اگر یک کسی یه گوسفندی رو غصب کنه که یه بچه داره که از او شیر میخوره و اونم بیشیر بمونه و از اون بمیره، کار شما چی بوده؟ غصب شات بوده، اتفاقی که افتاده مات ولدها بوده جوعن. خب این خودشه که از موارد قاعده تسبیب. بعضی ها گفتن لو غصب دابتن فتبعها ولدها، یه گوسفندی رو ببرید اون بره هم دنبال این مادره پشت سر شما بیاد، شما ضامن اون بره هم هستید، در حالی که شما بره رو اصلا غصب نکردید ولی تسبیبید. نسبت به اون گوسفندی که قصد کردید که اتلاف و غصب و بالمباشره است، ولی نسبت به اون برهی که خودش پشت سر مادرش اومد، شما فعلتون فعل به تسبیب بوده. اینجا هم فاعل مختاری نبوده دیگه، اون برهه بوده. لو غصب دابتن فتبعها ولدها، البته توش اختلافه، بعضی میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ تسبیب همینه دیگه، لازم نیست فاعل مختار باشه دیگه. ما سبب شدیم، ما سبب شدیم که اون بچه هم از ملک مالکش حرکت کرد اومد تو ملک ما. آره مثلا نداره، یا ما علم نداشتیم، یا قصد نداشتیم. عرض کردیم اطلاق روایات شامل اینا میشه دیگه. حالا ما تو جنبندی خواهیم گفت، ولی به هر حال من حفره بئرن، حالا فت طریق باشه میگه ملازمه عادی داره، ولی گفتن فی غیر ملکه، در غیر ملکتون اگه حفره بئر کنید. لو فکل قید ان دابه فشردت، اگر کسی فک قید کنه از یه دابه ای، اونم فرار کنه، یا از عبد مجنونی، اونم فرار کنه، گفتن ضامنه. آره درست، آره نه در روایات ما، یعنی خب دو مدل روایت داشتیم دیگه، حفر بئرن فی ملک غیره داشتیم، و در اتلاف افسد مال الغیر داشتیم. البته زمینه به قدر ما اتلف هم داشتیم یا اتلف. گفتن لو فتح بابن علا مالن فسرق، اگر شما خلاصه در به خونه کسی رو باز بگذارید، رفتید مهمونی، وقتی اومدید پشت سرتون در رو نبستید، بعد یه دزدی هم رفت تو خونه شروع کرد به دزدی کردن، شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ شما در رو باز گذاشتین و سبب شد که دزد بره تو خونه. عده‌ای گفتن نه دیگه، اون دزد که فاعل مختار، به ما چه ربطی داره؟ این مباشر اقوای از سببه، چون وقتی دزد فاعل مختاره دیگه منصوب به ما نیست که خب شما در رو باز گذاشتین. ممکنه بله، اونها هم ممکنه، ولی تقریبا بعضی ها مثل شرایع گفته لوفت عبابن علا مالن فسرق او ازال القید ان عبدن آقل و اون هم فرار کنه، اینجا گفتن فلا زمان فل جمی و کذا لو دل سارق علا مالن فسرق فلا زمان. گفتن چرا؟ چون اینجا فاعل مختار آقل مختاری واسطه میشه و مباشر اقوای از سببه و شما هیچ محذوری ندارید، هیچ زمان شرعی ندارید. عبد عاقلی رو، چون عبد مجنون رو شما ضامنید، ولی عبد عاقل رو شما ضامن نیستید. چرا؟ چون خودش فرار کرده، چون فاعل مختار عاقلی وجود داشت. حالا این که شما به هر حال آنه بر اسم کردید یا نکردید، اون یه بحث دیگه است در حکم تکلیفیش، ولی در حکم وضعیش هم اینطوره. لو ازال و کاعبدار فسال مافیه زمین، اگر مثلا اون بند کیسه آب یا یه چیزی رو طرف باز بکنه، آبها بریزه یا روغنها بریزه، البته ازالم یکن یحبس و الا الوکا، گفتن که شما ضامنید.
لو ارسل فی ملکهی ما ان فاغرق مال غیره. اگر شما در زمین خودتون یه آبی رو جاری کنید بعد از زمین شما بره به زمین غیر یا مال غیری باشه و موجب غرق شدنش بشه، یا آتشی رو شما در ملک خودتون ایجاد کنید و شیئی رو از دیگری بسوزونه. میگن آن بحث کردن که اگر شما یه آتشی رو در ملک خودتون روشن کردید و باد اومد زد رفت درخت همسایتون آتیش زد یا خونه همسایتون آتیش زد، آیا شما ضامنید یا ضامن نیست؟ البته صاحب شرایع میگه مالم یتجاب از قدر حاجته اختیارن ما علمه او غلبت زنه. اگر شما آتش رو به اندازه معمول و نیازتون روشن کردید ولی اگر بیش از او روشن کردید این بحث دیگه است، با علم روشن کردید که این اتفاق میفته، با غلبه زن روشن کردید که این اتفاق میفته، اینها هر کدوم صوری داره. 6 صورت ذیل این مسئله مطرح کردن آقایان، ذیل این مسئله 6 صورت مطرح کردن که خلاصه در چه مواردی ضامنید در چه مواردی ضامن نیست. فرض اینه که شما در ملک خودتون آتشی روشن کردید بعد حالا یه بادی اومده و این آتش رو برده در ملک دیگری و سبب ضرر دیگری شده، این که به اندازه حاجت بوده، به غیر حاجت بوده، با علم بوده، با غلبه زن بوده، با شرایط عادی و نوعی بوده، قابل حساب بوده، قابل حساب نبوده، صور مختلفی رو مطرح کردن و درش اختلاف کردن، بعضی رو قبول کردن، بعضی رو رد کردن. اینا همه از مصادیق تسبیبی است که مطرح شده. مثلا گفتن اگر کسی در قفس رو باز کنه یا حل قید الفرس، خلاصه یه اسبی رو اون دهنش رو باز کنه بعد یه کسی بیاد خلاصه یه سرصدایی بکنه این فرار کنه، یعنی شما اومدید خلاصه حل قید الفرس کردید، یه کسی هم اومده نفره ها کرده کاری کرده و فرار کرده، عده‌ای گفتن که زمان با اون کسی است که اون کاری رو کرده که اون فرار کرده، بعضی هم گفتن با هر دوست، و همون بحثایی که عرض کردیم اینجا هم مطرح شده. یعنی اونایی که من عرض کردم در حقیقت نتیجه اون چیزی است که آقایون ذیل بحث‌های فقهی مطرح کردن. در ارتباط باز کردن طناب سفینه هم آقایون بحث کردن، قایقی باشه شما تنابشو باز کنید و خلاصه یه دفعه بره رو آب، اینجا هم گفتن. لو من المالک من امساک دابته، میگن که اگر نذاشتید که مالکی دابه خودش رو یه جایی ببنده در حالی که احتمال فرار کردن وجود داشت و موجب از بین رفتن و از دست رفتن بشه، باز هم در اینجا قاعده تسبیب در این موارد وجود داره و شما ضامنید. به هر حال مواردی است که بعضن مورد اختلافه و در اونجاها در حقیقت بحثایی رو مطرح کردن که خلاصش همینهایی بود که خدمتتون عرض کردیم، ولی اساساً قاعده تسبیب رو فقهاء ما یا ذیل قاعده اتلاف پذیرفتن یا مستقلن پذیرفتن، اما در ارتباط با موارد و تطبیقاتش اختلافاتی وجود داره که خب کار رو سخت میکنه. خب حالا اونی که محل بحث ما بود این بود که شما بدهکارید به یه آقایی، بدهی رو در سر موقع نمیدید، حالا که بدهی رو ندادید به خاطر عدم پرداخت بدهی اون آقا متضرر میشه، آیا این خسارت رو باید بدید از باب تسبیب یا نباید بدید؟ ادله رو هم تا به الان براتون خوندیم، شما در یک کلمه بگید ضامنید یا ضامن نیستید بعد از خوندن این ادله. چی شد خلاصه؟ استفاده زمان کردید یا نکردید؟
قاعده مختلف کاری که غیر از اون بدهکار وجود نداره در اون حق و خسارت.
درسته. خب حالا اگه نباشه چی؟ یعنی آقای تعهدی داشت در اون تاریخ و بابت او باید ضرری میداد یا ضرری کرد و شما هم چون ندادید در اون تاریخ این آقا ضرر کرد، خسارت باید پرداخت کنید یا نباید پرداخت کنید از باب قاعده تسبیب؟ چرا؟ حالا یه نتونست هیچ کدوم از این خب این یک سوالی است که ما در قاعده تسبیب داریم که آیا تسبیب ضرورتاً برای فعل است یا برای ترک فعل هم هست. خب یه روایتی داشتیم که تقریباً صریح در ترک فعل بود. چی بود؟ روایتی که حضرت اگر حیوان کسی به مزرعه دیگری شب خسارت می‌زد، حضرت می‌فهمیدن ضامنه. چرا؟ چون او باید حفظش می‌کرد، یعنی باید درست می‌بستش که شب حرکت نکنه بره مزرعه دیگری رو. او برای ترک فعل خودش ضامنه. یادتونه لیلن و نهارن بود قضا امیرالمؤمنین. پس ما از این روایات فهمیدیم که قاعده تسبیب نه تنها در فعل بلکه در ترک فعل هم هست. حالا که در ترک فعل این آقا به خاطر ندادن بدهیش در موعد موجب خسارت و ضرر شده، از باب ترک فعل اینجور هم شامل میشه. خب این سال ترک فعل که روشن شد بر اساس اون روایت، پس قاعده تسبیب هم فعل رو میگیره هم ترک فعل رو. چی میفهمه؟ میدونید ما چون مسئله ما اون صور رو همشو نداشت نیمدیم اتخاذ مبنا کنیم. آره، یعنی خسارت تأخیر تعدیه همه اون مصادیق رو نداشت. ما نخواستیم قاعده تسبیب رو کامل بحث کنیم، به اندازه نیازمون در اینجا خواستیم بحث کنیم. خب حالا پس ما یه جنبندی در قاعده تسبیب کنیم. میخواستم ببینم شما چی جنبندی کردید تا حالا. من میخواستم جنبندی کنم ولی گفتم ببینم شما تا حالا چی جنبندی کردید. هنان این دو روز تعطیلی رو ما پس برای چی تعطیل کرده بودیم؟ جمع بندی بود.
اون طلبکار به خاطر این یعنی روی بدهی حساب کنه و برای قرض داره خودش درست کنه چیز دیگه معامله دیگه. اینجا میشه بگم شدید مباشر مضافه کنه، یعنی مستنه نیست فقط به اون بدهکار که نداده یا من احتمال میدم که نده یا بده یا هنچه یا تن.
خب اعتمادن دیگه، یعنی من وقتی از شما در ازای فروش این منزل یا قرض دادن چک گرفتم، بر اساس اون چک رفتم یه چک دیگه کشیدم و معامله کردم. یعنی خودش رفته خریده دیگه، رفته خریده اما اعتمادن، این همون قاعده غروره دیگه. قاعده غرور یعنی من چون اعتماد کردم به وعده شما یه اقدامی کردم و شما چون به اون وعدتون عمل نکردید موجب ضرر من شد.
فرق بین تسبیب و غرور این بود که تو تسبیب شما اصلا میشه اقدام مراجعه کرد به خود بدهکار، غرور اول به طلبکار، حال طلبکار باید بده.
نه دیگه، عرض کردیم که المغرور مثل قاضی دیگه، قاضی اول نباید بیاد بده بعد اون مراجعه به شاهد کنه. خب بسیار خوب، پس تا فردا جمع بندی کنید دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.